من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با فرمایش مرحوم آقا ضیا بود. مرحوم آقا ضیا میخواستن بگن که وقتی که یا عامی تخصیص میخوره موجب نمیشود که اون عام ما یا عنوان سلبی یا ایجابی پیدا کنه. پس تخصیص عام موجب تعنون عام به یک عنوان ایجابی یا سلبی نیست. اکرم العلماء بعد لا تکرم الفساق من العلماء موجب نمیشود که عام ما معنون به یک عنوان سلبی بشه، اکرم عالم غیر فاسق را، یا معنون به یک عنوان ایجابی بشه، اکرم عالم عادل را. پس اکرم العلماء ولا تکرم الفساق من العلماء موجب تعنون عام به یک عنوان ایجابی یا سلبی نمیشه. ایشون میفهمدن به خلاف موارد تقیید. موارد تقیید منظورشون همون موارد اشتراط بود، یعنی به عنوان یک قیدی برای عام در دلیل دیگری مسئله مطرح میشه. در اونجا ایشون فرمودن هر جا به عنوان شرط و قید مطرح بود، بله خب عام ما عنوان میپذیره، و چون عنوان میپذیره قضیهش متفاوت میشه. آقا ضیا در بحث ثبوتی فرمودن اونجا که عام ما به صورت یشترطو باشه، یا خاص ما به صورت یشترطو باشه یا به صورت حکومت باشه، در مثل این موارد ما قائلیم که این تغییر موجب تعنون میشه، اما اگه به صورت تخصیص و استثناء باشه موجب تعنون نمیشه. فکر میکنم اینا رو توضیح دادم. خب آزیا میفهمن حالا که عام موجب تعنون نشد، پس اون اشکالی که آقایون کردن که ما در شبهه مصداقی مخصص اگه بخوام به عام رجوع کنیم، در حقیقت نمیدونیم که عام تمامیت داره نسبت به این مورد یا نه. این اشکال اشکال ناتمامیه. تو مثال اکرم العلماء لا تکرم الفساق من العلماء، زید عالمی که ما شک در فسخش داریم، خب چون گفتن اکرم العلماء و زید عالمه، و از اون طرف نمیدونیم که مشمول لا تکرم الفساق من العلماء هست یا نیست، میتونیم کماکان به اکرم العلماء تمسک کنیم و بگیم چون اکرم العلماء وجود داره ما میگیم که این زید عالم که مشکوک الفسق است وجوب اکرام داره، و چون وجوب اکرام داره میشه مقتضی موجود مانع مفقود، و تمسک و عام در شبهه مصداقی مخصص میشه جایز. این فرمایشی است که ایشون گفتن. به هر حال آقا ضیا میخوان بفرمان اصالت و ظهور در ناحیه عام در موارد شبهه مصداقی مخصص، این اصالت و ظهور کماکان حجت است. اکرم کل عالم ظهور در هر عالم داره، اصالت و ظهور کماکان حجته، و شما میتونید به این اصالت و ظهور تمسک کنید. چون اصالت و ظهور در تمام مواردی حجت است که احتمال انطباق با واقع رو بدید، همیشه ما به اصالت و ظهور میتونیم تمسک کنیم در اونجایی که احتمال میدیم که این ظهور مطابق با واقع است. و این زید مشکوک الفسق ما احتمال میدیم جز همون افراد باقی تحت عام است که گفته اکرم کل عالم، پس چون احتمال انطباقش رو میدیم میتونیم به اصالت و ظهور تمسک کنیم. ظهور اکرم کل عالم در وجوب اکرام هر عالمی بود، الا اون عالمی که دیگه یقین داشتید که منطبق با اکرم کل عالم نیست. اون عالم کی؟ اون عالمی است که فسقش محرزه به قرینه لا تکرم الفساق من العلماء. پس تا شما احراز فسق نکنید اصالت و ظهور در ناحیه عام کماکان محکم است و حجت است و قابلیت استناد و تمسک داره. شما چجوری در شبهه حکمیه و تخصیص زائد و اکرم کل عالم تمسک میکنید؟ مثلا اگر مولا گفته اکرم کل عالم، بعد گفته لا تکرم الفساق من العلماء، احتمال میدید که برای یه دلیل دیگه هم گفته باشه لا تکرم غیر الهاشمی، غیر هاشمی هم اکرام نکن، احتمال میدید. خب میتونید با اکرم کل عالم تمسک کنید، بگید که نه هر عالمی بود چه هاشمی چه غیر هاشمی. خب چجوری اونجا اصالت و ظهور معتبره؟ میگید همین مقدار که ما یقین نداریم که غیر هاشمی خارج شده و احتمال مطابقتش با واقع رو میدیم، میتونیم به اصالت و ظهور تمسک کنیم. درسته؟ ایشون میفهمن خب اینجا ما به اصالت و ظهور تمسک میکنیم. به خاطر این ایشون دنبال اینن فعلا که اثبات کنن که مقتضیه برای تمسک به آن وجود داره، مانع مفقوده، اصالت و ظهور هم در مثل اینجا ها معتبره و اصالت و ظهور هم تمسک میکنه. بعد یه توهمی رو مطرح میکنن. توهمی که آغازی ها مطرح میکنن اینه که حجیت ظهور فقط نسبت به اون مسائل و مواردی است که از شأن مولا بیانه. ما همیشه به اصالت و ظهور میتونیم تمسک کنیم برای اثبات یا رفع شک و تردید نسبت به اموری که از شأن مولا بیان اون و رفع تحیر و تردیده. مثل چی؟ مثل همین شبهات و حکمیه. یعنی اگه اکرم کل عالم یه مخصص زائدی داشته باشه مثل لا تکرم غیر الهاشمی، کی باید اینو بیان کنه؟ مولا باید بیان کنه. چون مولا باید بیان کنه، ما تمسک میکنیم به اصالت و ظهور و میگیم مولایی که اگر مخصصی داشت، اگر خاصی داشت، باید برای ما بیان میکرد، بیان نکرد. حالا که بیان نکرد، پس مخصص و خاصی در مسئله وجود نداره. ولی در ارتباط با این که زید مصداق کل عالمه یا زید مصداق لا تکرم الفاسقه، این دیگه از شأن مولا بیان این نیست. بیان از شأن مولا این نیست که مصادیق و حکم خودش رو چه در آن و چه در خاص بیاد بیان کنه. ما هیچ وقت به اصالت و ظهور نمیتونیم تمسک کنیم و بگیم اون چیزی که از شأن مولا بیان و تبیینش نیست هم به اصالت و ظهور ثابت میشه. این توهم و اشکال بر اون نکته که گفتیم. ما گفتیم به اصالت و ظهور تمسک میکنیم و میگیم ظهور عام در عمومیت حجته، پس زیدی که مشکوک الفسق رو شامل میشه. متوهم میگه که نه، اصلا مولا که وظیفش نیست که بگه این مصداق من هست یا نه. پس اصالت و ظهور نمیتونه بگه این عالم همون عالمیست که مولا اراده کرده بود وجوب اکرامش رو. از این جهت به اصالت و ظهور نمیشه تمسک کرد. پس نکنید اشکال آغازی ها، اشکال متوهم این بود که ما به اصالت و ظهور فقط در مواردی میتونیم تمسک کنیم که از شأن و وظیفه مولا بیان اونه. شأن و وظیفه مولا بیان حکمه، اما بیان صغرای حکم و مصداق حکم شأن و وظیفه مولا نیست. پس اصالت و ظهور نمیتونه مشکوک الفسق رو بگه بله این هم از همون مواردی است که من میخواستم اکرام بشه. در قضایای حقیقیه، در قضایای حقیقیه که نیست، در قضایای شخصیه خارجیه. در قضایای شخصیه خارجیه نه، مولا اونجا ممکنه بگیم خودش احراز موضوع کرده. بله احراز موضوع کرده، چون اصلا قضیه رو به صورت شخصیه خارجیه مطرح. آره خب عرض کردم یه اختلافی در قضیه خارجیه هست، حالا اونو توضیح میدم یه فرصتی. مرحوم آغازی ها ایشون فرمان که بله شأن مولا، ایشون تعبیرشون اینه که شأن مولا در هر شبهه شخصیه‌ای به نحو تفصیل نیست که بیاد بگه که این عالمه، این عالم نیست، این فاسقه، این فاسق نیست، این چنین شأنی مولا نداره. اما شأن مولا این هست که برای تشخیص صغریات مرجعی تعیین کنه یا اماره‌ای ترتیب بده. شما نمیتونید بگید هیچ وقت مولا به مصادیق و صغریات کاری نداره. شأن مولا نیست به مصادیق کاری داشته باشه، شأن مولا نیست به صغریات کاری داشته باشه. بله نسبت به هر قضیه شخصی بیاد تک تک صغریات رو علت تفصیل تعیین بکنه، این از شأن مولا نیست. ولی اینکه برای صغریات و مصادیق بیاد یک مرجعی برای تشخیص و رفع شک و شبهه قرار بده، نه، این از شؤون مولاست. شاهدش چیه؟ شاهدش اینه که این کارو کرده. مگه ید قرار نداده؟ ید اماره نیست؟ اماره ید برای تشخیص مالکیت های خارجی نیست؟ صغرای مالکیت رو داره برای شما تشخیص میده. سوق قرار نداده؟ سوق مسلمین قرار نداده؟ سوق برای تشخیص مصادیق و صغرایات نیست؟ بیانه قرار نداده؟ بیانه این برای تشخیص صغرایات و مصادیق نیست؟ پس این که میگید شأن مولا نیست که بیاد صغرایات و مصادیق رو تشخیص بده، بله، این که به صورت قضیه در هر قضیه شخصیه، یعنی در هر امری مثل اکرم کل عالم بیاد بگه آها اینا عالمن، اینا عالم نیستن، اینا فاسقن، اینا عادلن، بله، این شأنش نیست. ولی به صورت کلی از شؤون مولاست که بیاد برای تشخیص مصادیق و صغرایات یه اماره جعل کنه، یه قاعده‌ای بذاره، یه مرجعی در نظر بگیره. پس شما نمیتونید بگید کلن شأنش نیست. خب حالا که این گونه است، پس مشکلی نداره که ما بگیم اصالت و زور حتی در تشخیص صغرا معتبره، حتی در تشخیص مصداق معتبره. شما نمیتونید کلن نفع بکنید که مولا هیچ کاری با صغرا و مصداق و امثالی حرفا نداره، فقط کاری با همون کبریات داره. نه، اینجا هم ممکنه که مولایی برای تشخیص صغرایات خودش یک مرجعی رو تعیین کنه و اصالت و ظهور میتونه اینجا معتبر باشه و حجت باشه. این کلام آغازی است. خب این کلام آغازی ها، من میخوام اون فرمایش آقای صدر رو، کلام آغازی ها همون وجه سومی است که آقای صدر میفرمان که عموم مولا در حقیقت برای تشخیص افراد است به صورت ظاهری. پس ما میتونیم بازم به اصالت و ظهور تمسک کنیم و بگیم که این فرد فرد نه واقعی عالم عادل است، بلکه ظاهری عالم عادل است. به عبارت دیگه مولای ما اومده حکم خودش رو به صورت دلیل عام گفته و تخصیص رو به صورت خاص منفصل مطرح کرده که در حقیقت عام ما مرجعی برای موارد شک و شبهه باشه. هر جا شما شک کردی که این از موارد خاص هست یا از موارد خاص نیست، بعد خلاصه به عموم عام مراجعه کن و ظهورم حجت در این قصه. ولی خب دیدید که آیه صدر این حرفا رو قشنگ تفکیک کرد. مثلا الان آغازی ها در اینجا تصریح نکردن که این حکم ظاهری است یا تشخیص فرد است به صورت ظاهری، ولی وقتی که میگن ولکنه لا مانع من جعل امارت کلیه لتمیز الموارد و تشخیص حکم صغریات فان ذلک ایضا من شأن شاعر شارع و وظائفه کما فی موارد الید و البینه و السوق و غیرها، این وقتی آیه صد تحلیل میکنه میگه خب میشه حکم ظاهری. بعد دیگه آزی از این به بعد رو دیگه بیشتر بحث نمی کنه که خب به هر حال اصالت و ظهوری که ما داریم جاری می کنیم در ناحیه حکم واقعی داریم جاری می کنیم، در ناحیه حکم ظاهری داریم جاری می کنیم، هر دو رو داریم جاری می کنیم. به هر حال اکرم کل عالم هم متکفل حکم واقعی است و هم متکفل حکم ظاهری است، یا فقط متکفل حکم ظاهری است. اینا همون حرفایی بود که ما در کلام آیه صدر خوندیم و دیدیم. یعنی می خوام بگم که به هر حال مطالب تکامل یافته همین مطالب بود و دیگرانی هم که در کلماتشون همینطور بحث کردن دیگه خیلی پخته نبود. دیگه در کلام آیه صدر دیدید که اینها به صورت پخته تری مطرح شده. خب تا به اینجا آزیا نتیجه گرفتن که به هر حال اونهایی که قائل به جوازن و استدلال کردن مختزی موجود و مانع مفقود، حرفشون تمامه و حرف مثل ناینی تمام نیست و اثبات کردن که به هر حال تخصیص موجب تنوان عام نمیشه. یعنی آزیا این تا اینجای جوابشون خوب بود که به هر حال شارع در یه جایی برای تشخیص صغرایات و مصادیق هم اومده یه مرجعی قرار داده، یه امارهی قرار داده، این خوبه. ولی آیا اصالت و ظهور برای این قرار داده شده یا نه؟ چون مستشکل گفت این از شؤون شارع نیست، ایشون گفت از شؤون شارع هست. پس اشکال اینه که خب اصالت و ظهور که در ناحیه حکم که تمامه، اما اینکه علاوه بر حکم واقعی بخواد حکم ظاهری بگی، همون اشکال های صدر بود. یعنی یک دلیل هم متکفل حکم واقعی باشه و هم متکفل حکم ظاهری باشه، این نیاز به اثبات داره. که ما بگیم خب اگه متکفل حکم ظاهری باشه، اصالت و ظهور میگه همونی که ظاهره بهش اخذ کن. اگه حکم ظاهری اصالت ظهور اقلاییه، ولی اگر شما سابقه بر اصالت و ظهور اثبات کردید که این هم ظهور در حکم واقعی داره، هم ظهور در مرجعیت داره. من اینو خوب تقریب کردم، من عرض کردم اصلا فلسفه انفصال خاص از عام همینه که من چرا خاص رو جدا گفتم و عام رو جدا گفتم. میخوام تو مرجعی اندش شک داشته باشی. اگر این رو سابقا پیدا کردیم، خب اوغلا میگن اگه ظاهره در اینه که مرجع اندشکه، خب معتبره دیگه.
مرجع اندشک در مفاهیم یا در مسائل خارجی؟
ما میخوام بگیم
مرجعیت تصویر داره، این مالی نیست فقط چون مفهومیت در خود دیگه بیشتر از تمام بود حالا شده مستقیر ما داره میچسبونه میگیده.
ما اگر اینو استظهار کردیم، یعنی گفتیم فلسفه این قضیه مرجع اندشک چه در مفهوم و چه در مصداق، و اصالت و ظهور میتونه معتبر باشه. من از باب تقریب به ذهن اون بحثی که چند جلسه قبل مطرح کردم، خب چرا به صورت منفصل بیان میکنه؟ بعد یه حکمت و اقلایی داشته باشه. یادتونه مرحوم آخوندیه ما در محضر شما از من مرحوم آخون میفهمن ضربن للقاعده و القانون، یعنی ضربن للقاعده و القانون این فلسفه انفصال اصلا. بسیار خوب، شما از شوخی های ما که ناراحت نمیشید آقای زری.
شما فرمودید که میشه با همون یک دلیل هم بیان حکم واقعی بشه هم ظاهری و اصلا تظهور هم مطلق بشه، اصلا این بازی که
نه، اینو که اشکال کردیم. ما از باب تقریب داریم میگیم، اگه بخوام اینو موجهش کنیم اینطوری داریم میگیم، ولی در خود این اشکال کردیم با کلمات. میگن این حرف آغازی های که اگر تخصیص باشه عنواندار نمیشه و اگه تقیید باشه عنواندار میشه، اینو قبول دارید یا قبول ندارید؟ ما فرمایش آغازی رو به کلیتش قبول نداریم. اگر تخصیص به صورت افراد باشه حرفشون رو قبول داریم، ولی اگر به صورت اصناف باشه، هم تخصیص و هم تقیید هر دو یک حقیقت رو دارن. حالا من نسبت به تعنون یه حرفی دارم که میگم، الان نمیخوام بگم تعنون، میخوام بگم از یه بابن اگه تعنون عنواندار نمیشن هر دو نمیشن، اگه میشن هر دو میشن. فرق است که بگه اکرم العلماء الا زیدن یا بگه اکرم العلماء الا الفساق منهم، هر دو به تخصیصه، اما الا الفساق گویا عنوان میده به اکرم العلماء. آزیا میخواست بگه لسان تخصیص لسان عنوان دادن نیست، حالا میخواد افراد خارج بشه یا اصناف خارج بشه، ایشون اینو میخواست بگه. ما میخوام بگیم اگه افراد خارج بشن ما میپذیریم که متفاوته با این که اصناف خارج بشه، ولی اگه افراد خارج نشن نه.
استظهار
تفصیل در تفصیل. پس به هر حال لسان تخصیص اگر افراد باشن، بله عنوان نمیده. من یه فرد رو فقط آوردم بیرون، یه فرد رو آوردم بیرون. نکنید در یک فرد آوردم بیرون، مثلا ما این فرد رو تحت هیچ عنوانی نمیتونیم بیاریم بیرون. یه سؤاله که مثلا ثبوتن پس زید نباید ملاک وجوب اکرام داشته باشه. زید خصوصیت خاص داره که وجوب اکرام نداره، والا در این که علم مقتضی برای وجوب اکرام تمامه. ما در تخصیص افرادی حرف آغازی‌ها رو میپذیریم که متفاوته، ولی در تخصیص صنف اینو نمیپذیریم. این معتقدیم با تغییر یک چی میفهمه؟
با زیدی که جدا میکنیم اگر بدونیم به چه جهت زید جدا بشه باز میتونیم بگیم عنوان بدونیم.
نه اگر عنوان داشت میگفت همون عنوان رو میگفت، یعنی شارع خودش هیچ عنوانی به موضوع خودش نداده، بازم عالم رو تمام الموضوع میدونه. اگه میخواست عنوان بده زید رو تحت یه عنوان خارج میکرد.
اگر وقتا مثلا بخاطر حضورش سنگه زید رو جدا کن، ولی همه میدونن چرا زید جدا بشه، حالا فلان مستقش در زیده ولی عنوان مهم برای شاره بده.
خواهی قضیه حقیقی باشه باید عنوان بده، این قضیه خارجیه باشه. خب الان زیده، فردا یه مستاق دیگه پیدا میشه. نه فردا یه مستاق دیگه پیدا میشه.
هر میگه تو قضیه حقیقی جا فردا جدا نمکنن، میشه تو قضیه خارجی که هست که مثلا زید جدا میشه.
درست، فرد که جدا میشه مثلا اگر بگن که اکرم الا بنی امیه، این فردی که ما میگیم لازم نیست حتما زید باشه، یعنی یک عنوانی که ناظر به ذاته نه ناظر به وصفه. منظورمون از فرد اینه ها، به این عرض من رسیدید؟ این که میگیم فرد خارج بشه یعنی عنوانی که ناظر به ذاته نه عنوانی که ناظر به وصفه. اگر بیاد بگه مثلا همه رو اکرام کن الا بنی امیه رو، این بنی امیه میگیم خروج فرده، این بنی امیه که خودش عنوانه. منظورمون از فرد یعنی اون چیزی که ناظر به ذات است. اگر بگه فساق، این ناظر به وصفه، این میشه عنوان دوم. پس منظور ما از فرد عبارت است از هر عنوانی که ناظر به ذات شیئه ولی ناظر به وصفش نیست. اگه ناظر به وصف باشه باز عنوان میده، به خاطر ما در قضای حقیقی هم میتونیم داشته باشیم. در قضای حقیقی هم ما میتونیم به همین شکل داشته باشیم که چرا نشه بنی امیه قضای حقیقی هم دیگه. البته یه اختلاف هست، بعضی ها میگن نه کنید در قضای خارجی، بعضی در قضیه خارجی میگن باید افراد موجود باشن، بعضی میگن نه قضیه خارجی میتونه افراد معدوم باشه. یه اختلافه، یه اختلافه. من در قضیه فقط خواستم بگم این فردی که من میگم یعنی تمام عناوینی که ناظر به ذاتن، اون عنوانی که ناظر به وصف محل بحث ما نیست، عنوان ناظر به ذات محل بحث. نکنید میگن قضیه خارجی عبارت است از اونهایی که شما به ذات افراد نظر دارید نه به اوصاف افراد، چه این افراد موجود باشن چه افراد معلوم باشن. مثلا بنی امیه هر کس که از بنی امیه خواهد آمد، سادات هر کس که خواهد آمد، این نظره. حالا این قضیه خارجی ها حقیقت طلبت. خب این فرمایشات آغازی ها تا اینجا تقریبا مهم کلام آغازی ها از این به بعد. تا به الان آغازی ها اومدن اثبات کردن که می شود به عام در شبهه مصداقی مخصص متمسک بشیم، ولی از این به بعد میگن نه، به نظر ما تمسک به عام در شبهه مصداقی مخصص جایز نیست، الا این که عدم جواز تمسک نه به خاطر تعنونیست که بقیه گفتن، چون ما که گفتیم تعنوان نمیپذیره، بلکه به خاطر چی؟ به خاطر دلیل دومه. حالا این دلیل دومو خوب گوش کنید ببینید این با اون تعنوان یکی آخرش یا با تعنوان دوتاست، ولی اول سعی کنید که کلام آغازی ها رو متفاوت با تعنوان تلقی کنید. آره شباهت داره، نکنید اینا هر کدوم چیز دیگه، ورژنای تکامل یافته حرفای گذشتگان دیگه، هر کس اومده یه چیزی. خب آقا زیا مسئله رو میاد میبره به این سمت که اصالت و ظهور موضوعش ظهور تصوریه یا ظهور تصدیقیه. ایشون میخواد بگه کل دعوای بحث اینه و اگه اینو حل کردیم مسئله حل شده. مراد استعمالی نه ها، که رفقا میگفتن ظهور تصوری و تصدیقی. ایشون میگن که ما اگر بگیم موضوع اصالت و ظهور ظهور تصوریه، ظهور تصوری چی آقا زیاد تعریف میکنن؟ ظهور تصوری عبارت است از اون چیزی که کلام به مقتضای وضع، کلام به مقتضای وضع بر او دلالت میکند، خواه گوینده قاصد باشد و خواه گوینده قاصد نباشد. مهم اینه که شما علم به وضع داشته باشید. موضوع اصالت و ظهور اینه، موضوع اصالت و ظهور، ظهور تصوریه. یعنی عالم به لحاظ وضع بر چی دلالت میکنه؟ بر عالم عادل، فاسق، هاشمی، غیر هاشمی، نحوی، اصولی، بر همه اینا دلالت میکنه. خب وقتی گفت اکرم کل عالم، یعنی این ظهور حجت، کدوم ظهور؟ همون ظهوری که پایه او وضع است. ما ضرورتی نداره که بگیم هرچی اراده کرده، اصلا اراده کرده در اصالت و ظهور نیست. ما به دنبال دلالت تصدیقی و ظهور تصدیقی نیستیم. ظهور تصدیقی اون ظهوری بود که من و شما داشتیم گواهی میدادیم، تصدیق میکردیم، تایید میکردیم که گوینده این کلام این چنین قصدی داشته. ما به قصد کاری نداریم. چرا جلسه پایان یافت؟ خب حالا چی کارش کرد؟ اللهم صل علی محمد.